عظيما الله ولي الذين آمنوا يخرجهم نور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم ظلمات الأرض أسفارهم النار. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان فقط یه درخواست کنیم، حالا چه بیشتر خانوما و آقایون، اگه میشه موبایل هاشون رو موقع کلاس رو سکوت بذارن که حواس عزیزان پرت نشه. این موقع موبایل زنگ میخوره دیگه، بقیه عزیزان حواسشون پرت میشه. رسیدیم به این قسمت که فرمود و بدان که در مطلق عوالم وجود اصل است و ماهیت که از حدود موجودات اعتبار می شود عارضی است. اینجا بحث وجود و ماهیت رو به نحو اختصار و بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت که دو تا نظریه فلسفیه باید باز بشه، هرچند عزیزان حالا به کتاب‌های فلسفی هم رجوع میکنن، این مطلب رو که شما بفهمید، این که گفته میشه سر کلاس دیگه، به کتاب‌های فلسفی هم که مراجعه کنید اصل مطلب دستتونه. یه اصالت وجود و اصالت ماهیت رو کاملا براتون جا افتاده است. ما عرض کردیم که ما از اشیاء خارجی دو تا حیثیت درک میکنیم، یک حیثیت وجودی و یک حیثیت ماهوی. یعنی یک ماهیت از اشیا درک میکنیم و یکی وجود. وجود رو در فارسی میگیم هستی، ماهیت رو در فارسی میگیم چیستی. اشیا دو تا حیثیت دارن، حیثیت هستی و حیثیت چیستی. این که آیا این شی هست یا نیست، یه سوال این که این شی چیست، دو تا حیثیت دارد. مثلا یه موقع میگیم انسان چیست، این میشه جوابش میشه چی؟ ماهیت انسان. در جواب میگه الانسان حیوان و ناطق، انسان حیوانی سخنگو، این میشه ماهیت انسان. بعد میگیم حالا هل هو، آیا انسان هست، آیا این موجودی که شما میگید حیوانی است که سخن میگوید، آیا این هست یا نیست، این میشه چی؟ جواب از وجود شی، هستی شی. مثلا میگیم نسناس. نسناس چیه؟ میگیم نسناس یه حیوانیه شبیه انسان که قوه عاقله نداره، عقل نداره، حیوانی شبیه انسان که قوه عاقله ندارد، به این میگن نسناس. این میشه چی؟ ماهیت نسناس. حالا آیا این موجود در خارج وجود دارد یا ندارد؟ پس ما از اشیا دو تا حیثیت درک میکنیم، یک حیثیت وجودی و یک حیثیت ماهوی. بعضی آمدن گفتن که این دوتا حیثیت یه چیزه، یعنی وجود و ماهیت یک چیزه. در جواب اینها که مطلب رو جلسه قبلم پیرامونش بحث کردیم، فلاسفه میگن نه خیر، ماهیت غیر از وجوده، یعنی وجود یه شی غیر از ماهیت اونه. چرا؟ چون ما گاهی وقت ماهیت یه چیز رو درک میکنیم اما وجودش رو درک نمیکنیم. اگر وجود و ماهیت عین هم بود، ما وقتی ماهیتش رو درک می‌کردیم باید وجودش هم درک می‌کردیم. یا گاهی وقت وجود یه شیء رو درک میکنیم اما ماهیتش رو درک نمیکنیم. اگر وجود و ماهیت یه چیز بود، وقتی وجودش رو درک میکردیم باید ماهیتش هم درک میکردیم. در حالی که ما گاهی وقت وجود یه چیز رو درک میکنیم، تو تاریکی یه چیزی داره میاد طرف ما، میدونیم یه چیزی هست اما چیست نمیدانیم. علم به وجودش داریم اما به ماهیتش علم نداریم. یا مثلا جن در قرآن آمده، سوره‌ای داریم به نام سوره جن و الی آخر. علم به وجودش داریم اما ماهیتش چه جوره؟ ماهیت اونو نمیدونیم مثلا. یا گاهی وقت برعکس، ماهیتشو میدونیم اما نمیدونیم وجود داره یا نداره. سیمرغ، ققنوس و خیلی از چیزهای دیگه که ما ماهیت اونا رو میشناسیم اما نمیدونیم اینا وجود دارن یا ندارن. پس وجود غیر از ماهیته. خب حالا ما از اشیاء خارجی دو تا حیثیت درک کردیم، وجودش و ماهیتش. اما در خارج ما یه چیز داریم، یه چیز داریم به نام انسان. پس این دوتا وجود و ماهیت یکیشون باید اصیل باشه، چون در خارج ما یه چیز داریم، پس یکی از اینا باید اصیل باشه، اون دیگری باید انتزاع شده باشه. یعنی ذهن ما اونو پردازش کرده، تو لابلاتوار ذهن ما تجزیه شده، شده ماهیت و وجود. یعنی یکیش پردازش ذهن ماست، ذهن ما اونو تحلیل کرده. حالا کدومش در خارج اصله؟ ماهیت اصله که ما وجود رو از او انتزاع کردیم، یا در خارج وجود اصله و ما ماهیت رو از او انتزاع کرده ایم؟ عده‌ای از فلاسفه اصالت الماهوی هست. اصالت رو میگن با ماهیته. اون چی که در خارج اصله و اصیله ماهیت اشیاست و ما وجود رو از ماهیات اینا انتزاع کردیم، یه چیزی به نام وجود که در اینها مشترکه. پس اونی که در خارج اصالت داره ماهیته و وجود از اینها انتزاع شده و یه چیزی به نام مفهوم وجود در ذهن ما ایجاد شده. این نظریه اونایی که میگن اصالت با ماهیته، که البته خیلی نیستن تعدادشون، نظریه ای هست. بیشتر فلاسفه اصالت الوجودی هست. اما طرفداران اصالت الوجود میگن اون که در خارج اصله وجوده که اصله. این که شما میگید ما از ماهیات اشیا وجود رو انتزاع کرده ایم، یعنی یه درخت دیدیم، یه انسان دیدیم، یه زمین دیدیم، ماه دیدیم، بعد گفتیم خب یه چیزی بین اینا مشترک به نام وجود، یه مفهومی رو از وجود تو ذهنمون انتزاع کردیم، این مفهوم وجوده نه حقیقت خارجی وجود. شما مفهوم وجود رو دارید میگید. بله مفهوم وجود از ماهیات انتزاع شده، یعنی ماهیات مختلفه ای رو که ما در بیرون دیده ایم، حیوان و انسان و درخت و شجر و حجر و فلان و اینها، مفهوم وجود رو از اینا انتزاع کرده ایم. اما ما به خود وجود خارجی کار داریم نه به مفهوم وجود، یعنی اون چیزی که از وجود تو ذهن ماست و فهمیدیم. ما به خود وجود کار داریم. اونی که در خارج اصله و اصیله وجوده. چرا؟ دلیلتون چیه که میگید وجود اصیله؟ میگن به خاطر اینکه وجود منشأ آثاره، اونی که در خارج اصیله اونی که منشأ اثر باشه، اثرات مال وجوده نه مال ماهیت، اثرات مال وجوده نه مال ماهیت. پس وجوده که اصالت داره در خارج، اصله. حالا مثال میزنیم، میگیم آتش. آتش، ما یه آتش داریم در خارج، یه آتش داریم در ذهنمون، درسته؟ یه آتش خارجی داریم، یه آتش ذهنی. آتش ذهنی آیا اثرات آتش خارجی رو داره؟ نه، آتش ذهنی نمی سوزونه، نور نمیده، در حالی که آتش خارجی می سوزانه و نور میده، حرارت میده. خب میگیم ماهیت این دوتا که یکیه، یعنی آتش ذهنی و آتش خارجی در ماهیتشون که مشترکن، همون ماهیت تو ذهن ماست، مگه این نیست؟ همون ماهیت آتش در ذهن ماست. چیزی که اینجا تفاوت میکنه وجود ایناست که تفاوت میکنه، یعنی وجود ذهنی با وجود خارجی، وجود ذهنی و وجود خارجی. ماهیتشون مشترک بود، وجودشون متفاوت بود. پس این تفاوت اثر مال چیه؟ مال وجوده. چون اگه مال ماهیت بود باید اون آتش ذهنی هم میسوزون، چون ماهیت در هر دو جا هست، ماهیت آتش، یعنی اون تعریفی که از آتش میکنیم اون آتش ذهنی ما همون تعریف رو داره، آتش خارجی همون تعریف رو داره. اونی که اصالت داره وجوده، چون منشأ اثره. اونجا وجود قویه، در خارج اثرات داره، میسوزانه، نور میده. وجود ذهنی ما ضعیفه، اون اثراتو نداره. پس اونی که منشأ آثاره چیه؟ وجوده. پس وجود اصالت داره در خارج، اون چی که در خارج اصله وجوده. این حالا یکی از ادله‌ای بود که فلاسفه پیرو اصالت وجود اقامه کردن، که وجود اصیله در خارج. مطلب دیگه ای که خیلی هم مهمه و در اعتقادات هم به کار میاد، اگرچه این مبحث اصالت وجود و اصالت ماهیت در مباحث توحیدی خیلی به کار میاد ها، این مثل یه الفباییه که بعدن بهش احتیاج پیدا میکنیم، خوب باید بفهمیم اینو. این استدلالی که میخواییم بیاریم برای اثبات اصالت وجود، این استدلال خودش خیلی حرفایی توش هست، خیلی شاخ و برگایی داره. در مورد مسئله خیر و شر، مسئله خیر و شر، ما تو عالم یه سری خیرات و خوبی ها میبینیم، خب در مقابل اونها یه سری شرور و بدی ها میبینیم. سلامتی هست، مریضی هست، مثلا حیات هست، مرگ هست، ثروتمندی هست، فقر هست، صلح هست، جنگ هست، و و بینایی هست، کوری هست، و از چیزهایی که دیگه هست. فلاسفه قدیم ایران، حکمای قدیم ایران که حکمای فورس بهشون میگفتن یا حکمای پهلوی فهلویون، چون ایران فلسفه‌ای داشته، صاحبان نظریات فلسفی بودن که اصلا بعضیا میگن فلسفه از ایران باستان به یونان رفته. حالا اصلا کار به این تاریخچه فلسفه نداریم. که زرتشت خودش از حکمای بزرگ بوده، حکمای بزرگ ایران بوده که اونم باز خیلی حرفایی در موردش هست و نظریاتی هست و کار به اینها نداریم. اما در میان این حکمای ایران که موحد بودن، یکتا پرست بودن، عده‌ای از این حکما بودن که ثنوی بودن. ثنوی یعنی دوگانه پرست. اینها میگفتن اگر خوبی ها در این عالم منشأی داره، اون مبدأ و اون منشأ که منشأ خوبی هاست نمیتونه مبدأ بدی ها و زشتی ها هم باشه. یه مبدأی که خوبی ازش صادر میشه نمیشه از اون مبدأ زشتی و بدی صادر بشه، چون اگه اقتضاء ذاتش صدور خوبیه دیگه اقتضاء ذاتش صدور بدی نیست. همون جوری که ما مثلا از آتش گرما صادر میشه، دیگه نمیشه از آتش سرما هم صادر بشه. اگر اقتضاء ذات اون مبدأ صدور خوبیه دیگه اقتضاء ذات اون نمیتونه صدور بدی هم باشه. پس نتیجه میگیریم، این کلام اون حکمای ثنویه ها، پس نتیجه میگیریم بدی ها در این عالم یه مبدأ دیگه ای داره، یه منشأ دیگه ای داره. مبدأ خوبی ها رو میگفتن یزدان، مبدأ زشتی ها و بدی ها رو میگفتن اهرمن. یزدان و اهرمن، یزدان و یزدان پاک رو مبدأ خوبی ها میدونستن و اهریمن رو مبدأ زشتی ها و بدی های این عالم. و این عالم رو کلن دو قسمت می کردن، می گفتن یا حاصل یزدان فرشتگان یا اهریمنان. حالا بعد اون موقع عقاید دیگه ای هم داشتن که در خود حالا زرتشت هم هست، و اینجا خوبه یه پرانتزی هم باز کنیم حالا در دفاع از اینا. اینها سلام علیکم، بعضی هاشون چنین عقیده‌ای داشتن، ولی حکمای موحد و یکتاپرستی هم داشتن که همون جوری که ما میگیم تو این عالم فرشته هست که خوبی محضه و شیطان هست که زشتی و بدیه، اما در فوق فرشتگان و شیاطین حق متعاله که حاکم بر عالمه. اینها هم اون حکمای موحدشون چنین اعتقادی داشتن، یعنی شیطان رو مستقل نمیدونستن تو این عالم، یا اهریمن که همون شیطان باشه مستقل نمیدونستن، یا یزدان رو هم همینجور، بلکه اهورامزدا. اینها حالا یه سری بحثایی داشتن، خیلی هم شیرین بود از قضا، چون خود زرتشت موحد بود، خود زرتشت موحد بود، یک تاپرست بود، حتی بعضی ها ایشونو جزو انبیا قلمداد کرده اند. و مجوس که دین ایرانی بوده، روایت داریم از امیرالمؤمنین و از امام باقر علیه السلام که اینا پیامبر داشتن، پیامبر آسمانی داشتن، صاحب کتاب بود، منتها اینها شاهشون سلطانشون گناهی کرد و بدعتی در دین اینها گذاشت که خداوند یک کتابش رو از میان اینها برداشت، کتابش رو از میان اینها برداشت. و این نکته رو هم بگیم، متذکر بشیم، زرتشتی ها الان آتش پرستن، در حالی که خود جناب زرتشت اصلا قیام کرده بود برای مبارزه با آتش پرستی، چون ایرانیان باستان آتش پرست بودن. زرتشت اصلا قیام کرد که آتش پرستی رو از بین ببره. و ما در دوره زرتشت خود اصیل زرتشت و پیروانش اصلا آتشکده نداریم. یعنی حفاری هایی که به وجود آمده دیدن این آتشکده ها بعدن یواش یواش تزریق شد دوباره تو دین زرتشت. این آتش پرستی جزو بدعت هایی که در دین زرتشت آمده، و الا زرتشت خودش موحد بود و یکتا پرست بود، که جناب شیخ اشراق در دفاع از زرتشت خیلی مطالبی گفته و میگه اصلا اینجور نیست، اینا موحد بودن، فلسفه اینها، استدلالاتی که اینا آوردن و از قضا تحقیقاتی هم که جدیداً به عمل آمده اینو تایید کرده که بابا زرتشت خودش موحد بود، یکتا پرست بود، عقایدشون هم اصول اعتقادیشون با اصول اعتقادی اسلام هیچ منافاتی نداره. یعنی ما هیچ مطلبی نداریم تو دین زرتشت که بگیم مغایر اونو در دین اسلام داریم، برعکس مسیحیت، مسیحیت قائل به تثلیثه، یا یهودیت. البته در فروع دینشون اونا یه سری چیزایی دارن که دیگه اونا هم باز جزء بدعت هاست، جزء چیزایی که اضافه شده به دین زرتشت. اونا هم نجاست پاکی قائلن، یعنی اصل دینشون. وقتی اصل ادیان رو اصلا بررسی کنیم، ادیان همه لا نفرق و بین احد من رسوله، اینا بعدن آمدن چسبودن یا یه عده‌ای حرف در آوردن از توش نفهمیدن و چیزایی گفتن. حالا اون حکمایی که ثنوی شدن، دوگان پرست شدن، استدلالشون این بود در خیرات و شرور، که ما شرور میبینیم تو عالم، خیرات هم میبینیم، و این شرور و خیرات نمیتونه یه مبدع داشته باشه، باید خیرات یک مبدع داشته باشه، شرور یه مبدع دیگه داشته باشه. لذا برای عالم قائل به دو تا مبدع شدن، مبدع خیرات و مبدع شرور. حکمای اسلام در جواب اینها خیلی مبحث شیرینی رو گفتن که همون مبحثیه که الان ربط پیدا میکنه به بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت. مبحثی که حکمای اسلامی مطرح کردن، گفتن که ما برای یک امر وجودی احتیاج به علت داریم، یعنی یه چیز وقتی هست علت میخواد. مثلا اینجا وقتی روشن میشه، یه امر وجودی روشنی، میگیم علتش چیه اینجا روشن شده؟ طرف میگه علتش نور خورشید تابیده، یا میگه نه لامپ روشن شده. تا اینجا لامپ ها خاموش، خانوم هم تو تاریکی هن. اما اگه تاریک باشه، تاریکی چیه؟ تاریکی نبود نوره، تاریکی یه امر عدمیه، نبودن نور رو میگیم تاریکی. دیگه تاریکی علت نمیخواد، تاریکی علت نمیخواد. شما توی اتاق تاریک نمیتونی بگی که آقا علتش چیه اینجا رو تاریک کرده، یا یه جایی که مثلا تو فصل زمستون گرمه، شما میگی علت چی این اتاق اینجوری گرمه تو این فصل سرما؟ اما اگه سرد باشه نمیپرسی آقا چرا اینجا سرده. در مقابل امور وجودی امور عدمی هستن. خب امور وجودی علت میخوان که این چیزی که هست چرا هست، یعنی علتش چی بوده که این به وجود آمده، به این وجود داده. اما اگر نباشه نبودن علت نمیخواد. علت العدم عدم العله، عدم العله علت العدم، نبودن علت علتیست برای نبودن. چرا اینجا روشن نیست؟ چرا اینجا نور نیست؟ چون لامپ نیست. نبودن نور نبودن لامپ، علت وجودی نمیخواد که. این مثلا خوب دقت کنید، امور وجودی علت میخوان، امور وجودی هستن که علت میخوان، امور عدمی احتیاجی به علت ندارن. وقتی یه چیزی هست میگیم این علتش چیه که هست، چی اینو به وجود آورده. اگه نباشه نمیتونیم بگیم چی اینو به وجود نیاورده. نبودن که علت نمیخواد. خب حالا میگیم خیرات جزو امور وجودی هستن، خیرات جزو امور وجودی هستن و شرور، خوب دقت کنید، و شرور جزو امور عدمی یا جزو امور عدمی هستند یا جزو امور وجودی که منجر به عدم میشن. اینو یادداشت کنید، توضیح میدیم. شرور یا از امور عدمی هستند یا اموری که منجر به عدم میشن. ببینید اون قسمت اولو یادتون مون، امور وجودی علت میخوان، امور عدمی علت نمیخوان. قسمت دوم، خیرات جزو امور وجودی هستن، شرور جزو امور عدمی یا اموری که منجر به عدم میشن. شرور مثل چی؟ مثل فقر. فقر چیه؟ فقر نبود ثروته. فقر خودش امر وجودی نیست که، ما به نبود ثروت میگیم فقر. مرگ نبود حیاته، به حسب ظاهر داریم میگیم ها، نه اون دید فلسفی که خودمون قبلا داشتیم، نه با اون دیدی که خودمون قبلا به مرگ نگاه کردیم، نه ها. مرگ به حسب ظاهر نبودن حیاته. پس خود مرگ امر وجودی نیست، نبودن حیاته. کوری، کوری چیه؟ نبود بیناییه. کوری نبود بیناییه، خودش امر وجودی نیست. ما نبودن بینایی رو اسمشو گذاشتیم کوری. اینها امور عدمی هن، شروری هستن که از امور عدمی هن. خب اما مثال برای شروری که منجر به عدم میشن، مثال برای شروری که منجر به عدم میشن، مثل چی؟ مثل سیل. سیل یه امر چیه؟ وجودیه. سیل وجود داره. سیل خودش یه امر وجودیه، نمیتونیم بگیم سیل نبوده مثلا چیه. سیل خودش وجود داره، مثل کوری نیست که بگیم نبود بینایی، مثل تاریکی نیست که بگیم نبود نور. سیل یه امر وجودیه، اما شر از اون جهت، خوب دقت کنید، شر از اون جهت که منجر به عدم میشه یعنی چی؟ سیل شر از اون جهت که میاد خونه ها رو خراب میکنه، میاد مال و قال طرف رو میبره، زندگی طرف رو نابود میکنه، از این جهت شره، از جهتی که منجر به عدم سلامتی، عدم ساخت و ساز، عدم امور وجودی میشه. ولی فی نفسه شر نیست به این معنی. چیز رو توضیح بدیم. آقا اگر سیل می آمد، خوب دقت کنید، اگر سیل می آمد و هیچ خرابی به جا نمی زاشت، هیچ کس نمی مرد، هیچ چیزی خراب نمی شد، آیا بازم می گفتیم سیل شره؟ ها؟ نه. الان ابر میاد، ابرا میان، میان و میرن، به ما کاری ندارن که ابرا، ما میگیم ابر شره؟ نه. اما اگر ابر وقتی میامد مردم مثلا سکته میکردن، گفتیم این ابرا چقدر شرن. خب پس سیل اگه میاد، شر بودنش از جهت وجودش نیست، از اون جهت شره که موجب عدم میشه. دقت فرمودید چی شد؟ زلزله. زلزله شره، بله. زلزله از امور وجودی حرکت زمین دیگه. زلزله شره، بله. حالا اگر زلزله می آمد و هیچ اتفاقی نمی افتاد، ما تازه خوشمونم می آمد، دنبالمون کی زلزله میاد؟ بودم این بالا پشتمون مثلا تاب بخوریم. زلزله را اگه میگیم شره، به چه جهت شره؟ از اون جهتی که میاد خونه ها رو نابود میکنه، حیات رو نابود میکنه، منجر به عدم میشه، از این جهت شره، نه از جهت وجودیش. یعنی خود وجود سیل و زلزله شر نیست، اون چیزی که منجر به او میشه شره، و اون چیزی هم که هست چیه؟ عدمه. پس شرور یا از جنس اعدامن یا عدمن، عدمیان، یا امور وجودیان که منجر به عدم میشن. خب بفرمایید. بله. درست. درسته. خب بگو. درسته. آن نگفت اتفاق نمیشه. ما گفتیم سیل از چه جهت شره؟ از جهت اینکه آب شره؟ نه، از جهت اینکه آب که شر نیست، آب ماده حیاته، از این جهت که عدم به بار میاره. جهاتشو ما داریم میگیم. حالا میگیم ابرم اگه میامد یه خرابی به بار میآورد، میگفتیم این ابر شره. سیل از اون جهتی که عدم به بار میاره بهش میگیم شر، نه از لحاظ وجودیش. اینو میخواییم بگیم، میخواییم بگیم وجود سیل شر نیست، اون عدمی که به بار میاد اون شره، که ما میگیم این سیل شر، اون شر رو نسبت میدیم به سیل، یا جنگ و یا مثلا امور دیگه ای که حالا گفتیم دیگه دو قسمتن، یا خودشون امور عدمی هن مثل کوری. کوری چیه؟ نبود بیناییه. کوری یه امر وجودی نیست که، نبودن یه قوه رو اسمشو گذاشتیم کوری، و اینا امور عدمی هستن. امور عدمی علت احتیاج ندارن. پس جناب ثنوی ها، شما که میگید این عالم خیر و شره، خیر علت میخواد شرم علت میخواد، این حرف غلطه، چون عدم علت نمیخواد. عدم علت نمیخواد که. خوب دقت کنید این مبحث رو، گفتم خیلی مطالبی ازش استنتاج میشه، شاخ و برگ میخوره بهش. عدم علت نمیخواد، شرورم یا عدمن یا منجر به عدم. بله،
مثال سیل بازم علت وجود میشه، علت یه عمل عدمی.
بله،
سیل میشه علت یک عمل عدمی، در بگوستید عدم علت نمیخواد.
بله، علت ایجادی که او رو به وجود، اصلا نیست که بخواد او رو به وجود بیاره.
مثال سیلی گفتید عدم میشه، بالاخره این مخلول شد به یک علتش که کم وجودی.
ببینید ما برای ایجاد، برای ایجاد چی میخواییم؟ علت میخواییم. یعنی یک وجود وقتی میخواد پدیدار بشه، مثل انسان، علت میخواد، علت میخواد. خب اما امری که نیست، امری که نیست، این دیگه احتیاج به علت نداره. حالا یک امر وجودی میاد یک هستی رو نابود میکنه، اونجا بحث چیه؟ نابود کردنه، نه اینکه ایجاد کنه عدم رو. ایجاد عدم نمیکنه که، او یک وجودی رو در تزاحم و تضاد این عالم با هم، حالا مبحث هم میرسیم که این عالم در تضادن، یه سری چیزایی با هم مثل آب و آتش با هم متضادن، یه خشکی و تری، این تزاحم و تضاد که هست باعث اموری میشه که اینم حالا باز میرسیم بهش. امر وجودی علت میخواد، اینها امور اعتباری هن. یعنی کوری وجود نداره اصلا، کوری وجود نداره. ما نبود بینایی رو اسمشو گذاشتیم کوری. کوری یک امریه که ما اعتبار کردیم شو، که نبودن بینایی رو گذاشتیم کوری، و این نبودن علت احتیاج نداره، علت احتیاجی نداره. خوب دقت کنی. حالا شاید یه کسی بگه آقا کوری وجود داره، چجوری شما میگی وجود نداره؟ کوری که بالاخره ما درک میگه هستش کوری. نه، کوری فی نفسه اعتباریه، یعنی مثل فقر، فقر یک امر اعتباریه، ما اعتبار کردیم شو، ولی هستی نداره. چجور؟ یه مثال بزنیم، مثال ملکه و عدم ملکه. خوب دقت کنید، خوبم به حافظه بسپرید، یادداشتم کنید اینها رو. آقا دیوار، چشم، بگید نداره. تو بحث‌های فلسفی آدم میترسه حرف بزنه، حتی بدیهیات رو میترسه یه موقعی جور دیگه در بیاد. دیوار چشم نداره، یه انسان کور هم چشم نداره. خب آیا ما هیچ وقت به دیوار میگیم کور؟ ها؟ نه، به دیوار ما نمیگیم کور، اما یه انسانی که چشم نداره به او میگیم کور. خوب دقت کنید اینجا رو، میخواییم بگیم آقا کوری اصلا وجود نداره، کوری یه امر اعتباریه، ما اعتبار کردیم تو ذهنمون، یه اسم بی مسما به نام کوری درست کردیم. دیوار چشم نداره، یه انسان کورم چشم نداره، اما چرا به دیوار نمیگیم کور؟
چشم
نداره. از اول چشم نداشت، داره یه بچه ایم که به دنیا آمد از اول چشم نداره. ها ها، این استعداد داره که چشم داشته باشه، یعنی میتونسته چشم داشته باشه ولی چشم نداره. میخواییم بگیم کوری اصلا وجود نداره، ما یه اسم بی مسمایی رو اعتبار ذهنی ماست. امور اعتباری یعنی چی؟ یعنی اموری که در خارج نیستن، ما یه چیزی اعتبار کردیم تو ذهنمون. کوری از این جمله اموره. اینو اگه بفهمید وقتی میگیم امور اعتبارین خوب متوجه میشید. فقر یه امر اعتباریه، کوری یه امر اعتباریه، اصلا نیست در خارج. همون جوری که اون دیوار وقتی چشم نداره با اون آدم کور در بینایی اکسانن، جفتشون نمیبینن، ولی ما به دیوار نمیگیم کور. اینجا این اعتبار رو نمی کنیم، اونجا اون اعتبار رو می کنیم، به جهت این که این نوع یعنی انسان می توانسته از چشم داشته باشد. ما این که این می توانسته از رو آوردیم اعتبار کردیم چیزی به نام کوری، ولی کوری اصلا وجود نداره، وجود خارجی نداره. وجود خارجی نداره. بله، بلندتر بگی. خب باید مقابلش رو اثبات کنید. آخه باید سرما تعریف بشه، گرما تعریف بشه، بعد ببینیم کدومشون این دوتا از امور وجودی هن، کدومشون عدمی هن. متضادات رو باید ببینی کدوم، مثل فقر و ثروت. ثروت یه امر وجودیه، اما اون فقر نبودن ثروته، یا نور و ظلمت. نور یک امر وجودیه، اما ظلمت نبودن نور رو اسمشو گذاشتیم ظلمت. لذا ما نمیتونیم بگیم آقا یه مقدار ظلمت بیارید اینجا لطفا. میتونیم بگیم یه مقدار ظلمت بیارید، ها؟ نمیشه. اما میتونیم بگیم آقای مقدار نور بیارید اینجا. جهل و علم، علم یه امر وجودیه و جهل نداشتنه، بگیم آقای مقدار جهل بیارید اینجا، جهل درس بدین، میشه مثلا. اما علم یک امر وجودیه که نبودنش رو میگیم اعتبار کردیم اسمی گذاشتیم براش. خب پس کوری امر عدمیه، اصلا احتیاجی به علت نداره. خب اصلا نیست که بخوایم بگیم چی اینو به وجود آورده کوری رو. اما یه سوال دیگه میتونیم بپرسیم، میگیم این شرور مبدع ندارن. این بحث کجا بود؟ بحث ثنوی ها که میگفتن این عالم دوتا مبدع داره، خیر و شر. گفتیم اصلا شر مبدع نمیخواد، چون نیست که ایجاد کننده بخواد. شر نیست که ایجاد کننده بخواد، اما این شر میگیم چرا افاضه اینجا صورت نگرفته؟ اینجوری که میتونیم سوال کنیم آقا این انسان کور چرا چشم دار نشد؟ اینجوری بگیم چرا چشم به او داده نشد؟ اینجوری که بگیم یه مبدع میشه. اینجوری وقتی سوال کنیم اون سوال ثانوی میره کنار دیگه، که این به این چرا چشم داده نشد، به این انسان فقیر مثلا چرا ثروت داده نشد. آقا حالا مریضی سوالم کنه، مریضی از امور عدمی یا امور وجودیه؟ ها بله، بلند بگید، عدمیه، نبود سلامتیه. بله بله بله، یه کسی ویروس تو بدنشه، این از امور وجودیه، این از امور وجودیه. این همون بحثی بود که ایشون پرسید، گفتیم جواب میدیم این مطلب رو. شرور گفتیم مبدا نمیخواد، مبدا اون مبدایی که وجود رو افاضه میکنه. اما چرا اینجا این افاضه ای که صورت گرفته، مثلا این آقا چشم نداره، چرا اینجوری میتونیم میگیم؟ شاید کسی پیدا بشه بگه خب اینجا شیطان مثلا به قول اون ثانوی ها اهرمن نذاشته این چشم دار بشه، که بازم همین هم هست ها. حالا این هم باز یه جور دی وقتی بحث شیطان شناسی پیش بیاد میبینیم که بله اصلا اینجوری قضیه، منتها شیطان رو بشناسیم چیه، نه اون چیزی که ما تو تصوراتمون داریم از شیطان. این عالم عناصری داره، موادی داره که این مواد با هم در تضادن، با هم در تضادن، مثل آتش و آب، مثل سرما گرما، تری خشکی و مواد دیگه‌ای که تو این عالم ضدن با هم، در تضادن. خب اولا اگر این تضاد نبود، این تضاد دیگه تو این عالم هست نبود، حرکت ها به وجود نمی آمد. حرکت اگه نبود کمالات به وجود نمی آمد. حالا در این حرکت ها و این کمالات این متضادات هم هستن که همدیگر رو خونسا میکنن، چون اینها با هم سرما و گرما و خشکی و تری و اینا میان همدیگر رو میشکنن. آب آتیش رو خاموش میکنه، گرما سرما رو از بین میبره، میشکنن که یه مزاجی به وجود میاد. یه مزاج به وجود میاد، چجوری به وجود میاد؟ از ترکیب این عناصر دیگه با هم، خب که یک مزاج به وجود میاد، این مزاج صلاحیت پیدا میکنه، نفسی پدیدار میشه ازش، که اگر این عناصر نبودن، این ترکیبات نبودن، این مزاج حاصل نمیشد که، این نفس پدیدار نمیشد که. پس لازمه این عالم تضاده، که فلاسفه میگن لولا التضاد لما صح دوام الفیض عن المبدا الجواد. اگر تضاد نبود، لولا التضاد لما صح دوام الفیض عن المبدا الجواد. یه چیزی باید یه چیزی رو از بین ببره تا یه چیز دیگه به وجود بیاد. قنچه صورتش باید از بین بره تا گل به وجود بیاد. ها؟ اون صورت باید شکسته بشه تا یه صورت دیگه به وجود بیاد. اینا هم بر اثر چیه؟ تضاده. پس تضاد لازمه این عالمه. حالا این تضاد یک موقع یک جا میاد و بر اثر غلبه‌ای که میکنه جلو به یه چیز، جلو به یک امر وجودی گرفته میشه، که بچه کور به دنیا میاد، مثلا ماده‌ای که منی یا تخمه که زن رو یا اسپرم مرد رو به وجود آورده، یه اشکالی به وجود میاد، بچه میشه چی؟ ناقص الخلقه، که اونم مربوط به خود این عالمه. یعنی در اون مواد یا در اون رحم یا در اون انعقاد یا در هزاران هزار شرایطی که هست برای اینکه یک انسان متکون بشه، تو این مسیر یکی از این مواد میاد و جلو فیض رو میگیره، خاطر اون تضادی که بین این مواد هست، جلو این مزاج رو میگیره، این مزاج رو خراب میکنه. درسته. بله، اشکال از این شر از بشره. این حالا چون خودش بحثش گسترده است، از این بحث گم میشیم اگه بریم، ولی اگر یادتون بمونه جلسه بعد مطرح کنید اینو، پیرامونش بحث میکنیم، چون هر وقت تموم شده همین که این مبحث گم میشه. خب این عالم موادش در تزاهمن با هم، در تزادن با هم، گاهی وقت علت میشن این مواد که این مزاج خراب بشه، مثلا این مزاج دگرگون بشه، و اون چیزی که ما به عنوان شر مینامیم او رو، که نبود اون خیره، موجب نبود اون خیر بشه، که اسمشو میذاریم شر. پس اصلا مبدأ برای شر نیست. و مطلب دیگه، مطلب دیگه در همون بحث لولا تضاد، که اگر تضاد نباشه در خیرات و شرور هست، که اینم اجازه بدید جلسه بعد مطرح کنیم، چون بحثش گسترده است و باز وقتمون اجازه نمیده که این مبحث رو مطرح کنیم. اما جلسه بعد انشاءالله اگه روزیتون باشه مبحث مطرح میشه و این مباحث رو یادداشت کنید عزیزان، حتما با همدیگه بحث کنید، از خاطرتون نره. فکر نکنید همیشه یک کسی هست که این حرفا رو بزنه و همیشه به این لقمه به این راحتی هست. حالا که هست از این سفره استفاده کنید. همین. السلام علیکم و رحمت الله.